الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت ششم پادپخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم. این قسمت به طور اختصاصی در مورد حضرت خدیجه است. ما تصمیم گرفتیم به خاطر همه مجاهدت ها و حمایت هایی که ایشون از اسلام داشتن و نقش بیبدیلشون در تاریخ اسلام، یه قسمت رو به حضرت خدیجه اختصاص بدیم و اون قسمت همین قسمت ششمه که دعوت میکنم ازتون تا اون رو بشنوید. حضرت خدیجه دختر جناب خویلد بود، خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا ابن قصی. این جناب قصی جد چهارم پیامبره، یعنی حضرت خدیجه و پیامبر هم ریشه بودن. تو تاریخ هست که خویلد از بزرگان و اشراف طایفه بنی اسد بوده، یکی از طوایف مشهور قریش. خویلد آدم با نفوذی بوده بین قریش، جز رؤسا بوده و تو اتفاقات مهم اون روز نقش اساسی داشته. یکی از مشهورتریناش ماجراییه که میگن حاکم یمن اومده بوده تا حجرالاسود رو به عنوان یه سنگ مقدس به یمن ببره که یه عده‌ای جلوش وای میسن. یکی از اونها جناب خویلد بوده. یا مثلا زمانی که عبدالمطلب داشته چاه زمزم رو حفر رو احیا می‌کرده، خویلد از کسایی بوده که عبدالمطلب رو کمکش کرده. خویلد پدر حضرت خدیجه قبل از جنگ فجار یا توی جنگ فجار از دنیا میره، یعنی قبل از ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه. مادر حضرت خدیجه اسمش فاطمه بوده، فاطمه بنت زائده از قبیله بنی عامر. حضرت خدیجه دوتا خواهر داشته به نامهای حاله و رفیقه و سه تا برادر به نامهای نوفل و عوام و هزام. نوفل معروف بوده به اسد قریش، شیر قریش. حضرت خدیجه دوتا هم برادرزاده داشته که از شخصیت‌های معروف بنی اسد تو دوران صدر اسلام بودن، ورقت ابن نوفل و حکیم ابن هزام. حکیم ابن هزام از اعضای دارالندوه قریش بوده. دارالندوه جایی بوده که اشراف قریش تو مکه برای تصمیمات خیلی مهم توش جمع می شدن، مثلا پیمان خزاعه یا بنی هاشم یا زمینه پیمان حلف الفضول یا تصمیم برای قتل پیامبر از تصمیمای مهمی بود که توی دارالندوه گرفته شد. حضرت خدیجه یه برادرزاده دیگه هم داشته به نام زبیر ابن عوام. زبیر ابن عوام همون زبیر معروفه که تو جنگ جمل با طلحه و عایشه در مقابل امیرالمومنین جنگیدن. زبیر جزو اولین کسایی بوده که مسلمون شده. بچه های زبیر سالها توی حجاز و عراق حکومت داشتن، یعنی آل زبیر یا زبیریان یه مدتی حاکم حجاز و عراق بودن. خب این از معرفی خانواده و اقوام حضرت خدیجه. هدفم از معرفی خانواده و اقوام حضرت خدیجه این بود که بگم خانواده حضرت خدیجه یه خانواده مهم و با نفوذ و ریشه داری بودن و البته جلوتر با این کار دارم. حالا تو ادامه میریم سراغ سالهای زندگی حضرت خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر. در مورد زندگی حضرت خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر مطالب زیادی وجود نداره. یکی در مورد شغل ایشونه که میگم حالا، یکی هم این که میگن حضرت خدیجه قبل از پیامبر ازدواج کرده بوده. میگن با دو نفر ازدواج کرده بوده و ازشون بچه داشته و اینا میمیرن و از دنیا میرن، پس حضرت خدیجه موقع ازدواج با پیامبر بیوه بوده. ببینید بعضی نقل‌ها تو تاریخ هستن که آدم باید بهشون شک بکنه. واقعاً مشکوکم هستن و باید با پژوهش‌های دقیق‌تری سراغشون رفت. یکی از نقل‌های مشکوک همین نقل‌هایی هستن که میخوان به حضرت خدیجه ایرادهایی رو بچسبونن. ببینید فقط این نقل‌های دروغ در مورد حضرت خدیجه هم نیستا. انقدر نقل دروغ در مورد پیامبر ساختن برای اینکه پیامبر رو بیارن پایین، چون نمیتونستن یه عده‌ای رو ببرن بالا. انقدر نقل دروغ در مورد امیرالمومنین حضرت زهرا ساختن. علامه امینی میگه تمام کسایی که به نوعی با علی ابن ابی طالب ارتباط، دوستی یا علاقه داشتن، عمال بنی امیه سعی کردن که یه لکه ننگی به اونا بچسبونن. مثلا علامه امینی میگه که در مورد ابوذر که عاشق علی بود، مدافع علی بود، که مقامش هم تو اسلام معلومه دیگه، پیامبر به درستکاریش و راستگویی شهادت داده، اینا برای اینکه ابوذر رو خراب بکنن اومدن گفتن که ابوذر اشتراکی و کمونیسته، چون ما تو حرفای ابوذر میبینیم که از کلمه مال الله استفاده کرده، یعنی می‌خواستن بگن که مالکیت خصوصی رو قبول نداشته. علامه امینی میگه که آقا مگه تو قرآن ندیدید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، سوره نور؟ اگر این نشونه اشتراکی بودن و کمونیست بودنه، پس چرا تو قرآن اومده؟ چرا از این تعبیر قرآن استفاده کرده؟ پس چرا به خود خدا نمیگید کمونیست؟ بعد علامه رفته کلی تحقیق کرده جاهایی که خود پیغمبر و شخصیت‌های برجسته از کلمه مال الله استفاده کردن آورده. آقا اینا چون ابوذر علاقه خاصی به امیرالمومنین داشته، خواستن با چسبوندن این وصله اونو بدنامش بکنن. در مورد حضرت خدیجه هم همینطوریه. یه عده‌ای می‌خواستن بعضی از زنای پیغمبر رو به حضرت خدیجه برتری بدن، بگن که محبوب‌ترین زن پیامبر فلانیه، نه حضرت خدیجه. به خاطر این اومدن گفتن که حضرت خدیجه موقع ازدواج با پیامبر 40 سالش بوده یا قبلا دوبار ازدواج کرده، در حالی که اینا درست نیست. حالا نقل این حرفا فقط وصله به حضرت خدیجه نیست، اینا می‌خواستن یه وصله‌ای به پیامبر هم بچسبونن که پیامبر به خاطر مال و ثروت خدیجه حاضر شده با یه زن 40 ساله‌ای که قبلا دوباره ازدواج کرده و بیوه است ازدواج بکنه. خب حالا ما میگیم که حضرت خدیجه بیوه نبوده، دلیلمون چیه؟ اولین دلیلمون این بود که نقل‌های متعارض انگیزه‌های دیگه‌ای داشتن. یعنی اونی که گفته حضرت خدیجه بیوه بوده، می‌خواسته حضرت خدیجه رو خرابش بکنه، می‌خواسته پیغمبر رو خرابش بکنه. یکی این. حالا تو تاریخ هم اومده که حضرت خدیجه باکره بوده، قبلا ازدواج نکرده بوده. بله، نقل‌های قوی و محکمی هم هست. آقای جعفر مرتضی نویسنده کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم که یک کتاب بسیار تحقیقی در مورد پیغمبره، تو جلد اول صفحه 121ش نقل میکنه، میگه که ابن شهرآشوب تو کتاب مناقبش گفته که بلازوری و ابوالقاسم کوفی و سید مرتضی و دیگران نقل کردن که زمانی که پیغمبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد، حضرت خدیجه باکره بوده، یعنی قبلا ازدواج نکرده بوده. آقا این که میگن حضرت خدیجه از شوهرای قبلیش بچه هم داشته، حتی آورده خونه پیامبر بزرگشون هم کرده، پس اینا چیه؟ خود ابن شهرآشوب ادامه میده، میگه که یؤید ذالکه، این که حضرت خدیجه باکره بوده و قبلا ازدواج نکرده رو تایید میکنه این مطلب که در دو کتاب الانوار و البدع اومده که زینب و رقیه دخترای حضرت خدیجه نبودن، بلکه دخترای حاله بودن، خواهر حضرت خدیجه. اما اینا تو خونه حضرت خدیجه زندگی میکردن و بزرگ شدن. ابوالقاسم کوفی میگه حضرت خدیجه یه خواهری داشته به نام حاله که با مردی از طایفه مخزوم ازدواج کرد. اینا دختردار شدن، اسم دخترشون هم گذاشتن حاله. بعد خواهر حضرت خدیجه با یه مرد دیگه ازدواج کرد از بنی تمیم که صاحب فرزند شدن، یه فرزندی به نام هند. این مرد تمیمی یه زن دیگه ای داشت که ازش دوتا دختر داشت، زینب و رقیه. بعد این مرد از دنیا رفت. این مرد یعنی کی؟ شوهر خواهر حضرت خدیجه. حالا خواهر حضرت خدیجه شوهرش از دنیا رفته، ایشون هم آدم ثروتمندیه و میره و خواهرش و دوتا دختراش رو ور میداره میاره پیش خودش. یعنی حاله خواهر حضرت خدیجه و دختراش زینب و رقیه با حضرت خدیجه زندگی میکردن. زینب و رقیه دخترای حضرت خدیجه نبودن، دخترای خواهرش بودن که پدرشون از دنیا رفته بود، پیش خالشون زندگی میکردن. تا اینکه خالشون حضرت خدیجه با پیامبر ازدواج کرد و بعدش حاله خواهر حضرت خدیجه هم از دنیا رفت و موندن این دوتا دختر بدون پدر بدون مادر و اینا شدن دختر خونده های پیامبر و حضرت خدیجه. و چون عرب ها ربیبه یا دختر خونده رو در حکم دختر میدونستن، به خاطر این مشهور شد که زینب و رقیه دخترای پیغمبرن، در حالی که اینا دخترای پیغمبر نبودن، دخترای حضرت خدیجه هم نبودن که بگن قبلا ازدواج کرده بود دوتا دختر داشت. نه، دخترای خواهر حضرت خدیجه بودن که پدر و مادرشون از دنیا رفته بود و با پیامبر و حضرت خدیجه زندگی میکردن. پس اینم از نقل های تاریخیش که از چند تا مورخ براتون گفتم. سومیش هم اینه که ازدواجایی که برای حضرت خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر نقل میکنن و اون آدمایی که ازشون اسم میارن خیلی رو حساب و کتاب و منطق هم نیست. چطور؟ ببینید، این از مسلمات تاریخه که حضرت خدیجه خانم بسیار ثروتمندی بوده. خانواده‌اش هم که تو بخش اول گفتم که چه خانواده بزرگ و ریشه داری داشته. حالا یه خانومی که بسیار ثروتمنده، از یه خانواده اصیل و ریشه داره، جلوتر براتون روایت می‌خونم، ایشون از زیباترین زنها هم بودن و نقله که تو تاریخ ابو سفیان خواستگار حضرت خدیجه بوده، ابو جهل خواستگار حضرت خدیجه بوده. چند تا آدم معروف و پولدار دیگر هم گفتن که اینا قبلا از حضرت خدیجه خواستگاری کرده بودن. حالا من یه سوال میکنم، چطوریه که حضرت خدیجه با اون مقام و موقعیت اجتماعی، با اون فضیلت‌های فردی، با این خواستگارا ازدواج نکردن، اما اومدن با دو تا آدم گمنام ازدواج کردن و ازشون بچه دارن؟ این نقلا خیلی منطقی نیستن. با توجه به انگیزه‌های بدی که ناقلین این ماجراها دارن، یه مقدار قبول کردن این حرفا سخته. پس این از ماجرای ازدواج‌های حضرت خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر که احتمال خیلی زیاد دروغن و ساختگی‌ان برای اینکه نقصی به حضرت خدیجه وارد بکنن و البته نقصی به پیامبر بزنن. اینا تو کتابای شیعه هم نقل شده ولی از کتابای غیر شیعیان اومده. اما سن حضرت خدیجه موقع ازدواج با پیامبر چقدر بوده؟ ببینید اون انگیزه هایی که دنبال انگ زدن به حضرت خدیجه و پیامبر بودن اینجا هم وجود داره. حالا علامه امینی میگه عمال بنی امیه این کارو کردن، ولی دیگرانی هم بودن که همچین انگیزه هایی داشتن. حالا من نقلای دیگر رو براتون میخونم. ببینید بلازوری از علمای بزرگ اهل سنته، تو کتاب انساب الاشرافش مینویسه که خدیجه علیها السلام موقع ازدواج با پیامبر دوشیزه 28 ساله بوده، یعنی نه بیوه بوده نه 40 سالش بوده، دوشیزه بوده و 28 ساله. باز یه عالم دیگه اهل سنت ابن العماد حنبلیه تو کتاب شذرات و ذهبش مینویسه که حضرت خدیجه موقع ازدواج با پیامبر 27 ساله بوده. زیادن این علمایی که هم تو اهل سنت هم تو شیعه هستن و معتقد به 40 ساله بودن حضرت خدیجه موقع ازدواج نبودن. مثلا ابن کثیر که مال قرن 8 میگه که خدیجه به 65 سالگی رسید و گفته شده که به 50 سالگی رسید و قول دوم صحیح. پس اگه حضرت خدیجه موقع از دنیا رفتن 50 سالش بوده باشه، 25 سال با پیامبر زندگی کرده، پس موقع ازدواج با پیامبر 25 سالش بوده طبق قول ابن کثیر. یا ابن سعد که برای قرن سومه تو طبقات الکبرا می نویسه، به نقل از ابن عباس می نویسه که روزی که پیامبر با خدیجه ازدواج کرد ایشون 28 سالش بوده. مشهورترین اقوال 28 سالگی و 40 سالگی هن. ابن عماد حنبلی میگه که خیلی ها 28 سالگی رو موقع ازدواج برای اون حضرت ترجیح دادن، یعنی معتقد بودن که ایشون اون موقع 28 سالش بوده. و البته به نظر می رسه با توجه به انگیزه های دیگه ای که برای 40 ساله بودن ایشون گفتیم، این که ایشون موقع ازدواج 28 سالشون بوده درست باشه. یه نکته دیگه در مورد زندگی حضرت خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر شغل ایشونه. خب معروفه که ایشون اموال زیادی داشتن و شغلشون هم تجارت بوده. البته گزارشی که نشون بده که خود ایشون به مسافرت‌های تجاری می‌رفتن وجود نداره. اما تو تاریخ هست که ایشون اموالش و کارگزاراش، یعنی کارمنداشو در اختیار تجار قرار می‌داده تا اینا برن با اموال و مال و تجاره حضرت خدیجه معامله بکنن، تجارت بکنن و بعد سودشو با حضرت خدیجه تقسیم بکنن، که میدونید دوبارم پیامبر این مدل همکاری رو با حضرت خدیجه داشت. تو قسمت پنجم هم گفتیم که خود حضرت خدیجه به پیامبر پیشنهاد داد که با اموال ایشون پیامبر به سفر تجاری بره. یه بار پیامبر با میسره غلام حضرت خدیجه به حبشه رفته بود برای خرید لباسای نظامی که از اون سفر سود خیلی زیادی دستشون اومد. سفر دوم تجاری هم با میسره به شام بود که تو این سفر میسره غلام حضرت خدیجه اتفاقای خیلی خاصی از پیامبر میبینه و میاد و اونا رو برای حضرت خدیجه تعریف میکنه که باعث علاقه بیش از پیش حضرت خدیجه به پیامبر میشه و بعدش بحث خواستگاری و ازدواج و ایناست. سال 25 آمولفیل بوده، یعنی تو 25 سالگی پیامبر و 15 سال قبل از بعثت، پیامبر برای دومین همکاری تجاری با خدیجه به شام مسافرت میکنه. تو این سفر میسره غلام حضرت خدیجه هم با پیامبر بوده. این سفر به خاطر اتفاقایی که توش افتاده خیلی سفر مهمیه. میسره وقتی از سفر برگشت رفت و برای حضرت خدیجه تعریف کرد چه اتفاقایی افتاده بود. گفت خانم رسیدیم نزدیک دمشق، روستای بصرا، کنار دیر یه راهبی می‌خواستیم استراحت بکنیم. راهب اومد بیرون و گفت این کسی که زیر اون درخته نشسته قرار پیغمبر بشه. خانم این حرفا رو می‌زد در حالی که به محمد داشت اشاره می‌کرد. میسره یه سری کرامت ها هم از پیامبر نقل کرده بود برای حضرت خدیجه. مثلا میگفت داشتیم با هم غذا میخوردیم، دوتامونم سیر میشدیم، اما از غذا چیزی کم نمیشد. یا اینکه من میدیدم همیشه بالا سر محمد سایه بود، یه ابری دائم بالا سرش حرکت میکرد و سایه مینداخت رو سرش. از اخلاق پیامبرم برای حضرت خدیجه گفته بود، اینکه چقدر راستگو بود، اینکه چقدر امانتدار بود، اینکه اخلاقش چقدر خوب و کریمانه بود. گزارشش نشون میده که توصیفات میسره از پیامبر تو علاقمندی خدیجه به ایشون مؤثر بوده و باعث شده که خدیجه به پیامبر پیشنهاد ازدواج بده. مفصل ترین گزارش تو این مورد از عمار یاسره. عمار میگه من آگاه ترین فرد به ماجرای این ازدواجم. میگه من و پیامبر تو حزوره بودیم، یه بازار یه کنار کعبه، که خواهر خدیجه اومد پیش من و به من گفتش که این رفیقت به ازدواج با خدیجه تمایل داره. منم رفتم و اینو به پیغمبر گفتم، ایشون هم تمایل نشون دادن. حالا در مورد خواستگاری گزارش‌های دیگه‌ای هم هست. اینکه چه کسی با پیامبر به خواستگاری حضرت خدیجه رفت، اسم دو نفر از عموهای پیامبر رو گفتن، یکی جناب ابوطالب، یکی هم حمزه. تو گزارش‌ها اومده که خطبه عقد رو ابوطالب خوند، متن خطبه هم هست. حالا اون موقع اسلام که نبود، احکام اسلام هم نبود، اما متن خطبه ابوطالب خیلی جالبه. مینویسن که ابوطالب بعد از خواستگاری به مردم غذا داد، اطعامشون کرد، مهریه هم گفتن 480 یا 500 درهم بوده، که خود حضرت خدیجه گفتش که من این پول رو به محمد میدم تا مهریه رو به من پرداخت کنه. وقتی حضرت خدیجه این رو گفت، یه نفر از یه گوشه ای از مجلس گفته که ای بابا، ما ندیده بودیم که دختر مهریه رو بده. بعد جناب ابوطالب که همیشه و همه جا مدافع پیغمبر بودن، اینجا هم در مقابل این حرف از پیامبر دفاع کردن. جناب ابوطالب گفتن فرق میکنه، اگر داماد یه کسی مثل برادرزاده من محمد باشه، جا داره که دخترها بیشتر از این فداکاری بکنن، یعنی برای به دست آوردن پیامبر مهریه رو خودشون بدن که هیچ کارهای بیشتری بکنن. اما اگه داماد آدمایی مثل شماها باشید که دارید طعنه میزنید و تیکه میندازید، دخترها هیچ وقت با شماها ازدواج نمیکنن مگر با گرفتن مهریه های سنگین. اینم از ماجرای ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر. زندگی حضرت خدیجه با پیامبر 25 سال طول کشیده. 15 سال قبل از بعثت و 10 سال بسیار سخت هم بعد از بعثت. حضرت خدیجه یه امتیاز داره که اون همسری و ازدواج با پیامبره. خب دیگرانی هم بودن که با پیامبر ازدواج کردن و به این شرف رسیدن. اما یه فرق اساسی بین سالهای زندگی حضرت خدیجه با پیامبر با سالهای زندگی دیگران با پیامبر هست. ببینید، سالهای زندگی حضرت خدیجه با پیامبر 25 سال بود دیگه. 15 سال قبل از بعثت، 10 سال هم بعد از بعثت. تمام این 25 سال سالهای خیلی سختی بودن و پیامبر توی این 25 سال با کسی غیر از حضرت خدیجه ازدواج نکرد و همه میدونیم اذیت‌های کفار، تحریم‌ها، شعب ابی طالب، جنگ‌های سخت، همش قبل از سال دهم حکومت پیامبر تو مدینه قوام پیدا کرده، کفار مکه رو سر جاشون نشونده و دیگه خطری ندارن و یه جورایی سالهای راحتی زندگی پیامبره. امتیاز حضرت خدیجه اینه که اون سالهای راحتی رو ندید و همش تو سالهای سختی همراه و حامی پیامبر بود، ولی بقیه همسرای پیامبر اصلا سالهای سختی رو ندیدن، همش تو دوران حاکمیت پیامبر با پیامبر زندگی کردن، تو سالهایی که دیگه اذیت کفار نبود، دیگه تحریمی نبود. در مورد سالهای زندگی حضرت خدیجه بعد از ازدواج با پیامبر تا سال بعثت بازم چندان گزارشی نداریم. قابل اعتناترین گزارش ها در مورد اون سالهای زندگی حضرت خدیجه در مورد فرزندان حضرت خدیجه است که تو این مورد اختلاف شدیدی بین راویا هست، هم در مورد تعداد فرزندان و هم ترتیب سنی و ولادتشون. اینجا من میخوام قدر متیقن مطالعاتم رو بگم، یعنی اون قدری که مورد اتفاق خیلی هست. خب میدونیم حضرت خدیجه فقط با پیامبر ازدواج کرده بوده و همه بچه‌هاش هم از پیامبرن. ایشون دو تا پسر داشته، اسم یکیش قاسم بوده که پیامبر کنیه ابوالقاسم رو از این پسرش داره. اسم پسر دیگه حضرت خدیجه عبدالله بوده که چون بعد از بعثت به دنیا اومده طیب و طاهر هم بهش میگفتن. هر دو تا پسر حضرت خدیجه قبل از 2 سالگی از دنیا رفتن، هم قاسم هم عبدالله. برای حضرت خدیجه 4 تا هم دختر گفتن که 2 تاشون دختر خونده حضرت خدیجه بودن، ربیبه حضرت خدیجه بودن و گفتیم چون عرب دختر خونده رو مثل دختر میدونست، مشهور شد که این 2 تا هم دخترای حضرت خدیجه هن. دختر خونده ها اسمشون زینب و رقیه بود که در واقع دخترای خواهر حضرت خدیجه بودن، اما پدر و مادرشون از دنیا رفتن و با پیامبر و حضرت خدیجه زندگی میکردن. اینا بزرگ شدن و ازدواج کردن و بعدن مسلمان شدن. اما 2 تا دختر کوچکتر حضرت خدیجه، یکیش اسمش ام کلثومه و یکیش هم فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سال پنجم بعد از بعثت به دنیا آمدند و 75 روز یا 95 روز بعد از پیامبر، یعنی سال 13 هجری و در 18 سالگی به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. گوهر وجودی حضرت فاطمه به فرموده رسول خدا از میوه های بهشتی بود. تو روایت داریم که حضرت خدیجه زمانی که باردار بودن به فاطمه زهرا با جنین صحبت میکردن. باز روایت داریم که برای وضع حمل حضرت خدیجه موقعی به دنیا آمدن فاطمه زهرا 4 قابله از بهشت فرستاده شدن: حضرت مریم، حضرت آسیه، کلثوم خواهر حضرت موسی و ساره همسر حضرت ابراهیم. حضرت خدیجه همه بچه‌هاشون رو برای شیر دادن به دایه سپرده بودن، غیر از حضرت زهرا رو که از کسی جز مادرشون شیر نخوردن. روزی که پیامبر مبعوث شد و اولین آیات الهی رو از طریق وحی دریافت کرد، حضرت خدیجه تو همون روز به پیامبر ایمان آورد. ایشون اولین زن مؤمن بود. ابن خلدون میگه که رسول خدا خدیجه رو به اسلام دعوت نکرد، بلکه ایشون وقتی جریان وحی رو شنید پیغمبر رو تصدیق کرد و همونجا به پیامبر مؤمن شد. تصدیق و ایمان حضرت خدیجه به پیامبر بارها و بارها تکرار شد و این برای پیامبر خیلی اهمیت داشت، طوری که پیامبر بارها ازش یاد کرد. پیامبر یه موقع گفت بود زمانی که همه من رو تکذیب کردن، خدیجه من رو تصدیق کرد و این رو از فضائل حضرت خدیجه میدونست. ابن هشام مینویسه که با ایمان آوردن خدیجه دخترای ایشون هم ایمان آوردن. مردم مکه تا مدتی فقط حضرت خدیجه و امیرالمومنین رو به عنوان مؤمنین به پیامبر میشناختن. یه بخشی از حمایت‌های حضرت خدیجه از پیامبر حمایت روانی بود. تو اون سالهای بعد از بعثت، تو اون 10 سالی که حضرت خدیجه با پیامبر زندگی کرد، خیلی سالهای سختی بود و مشرکین مکه پیامبر را اذیت می‌کردن. حضرت خدیجه تلاش می‌کرد که اذیت‌های اینا رو پیش پیامبر کم اهمیت جلوه بده و اینجوری باعث قوت قلب پیامبر بشه. یه بخش دیگه از حمایت‌های حضرت خدیجه حمایت مالی بود. اوج این حمایت مالی هم اون 3 سال آخری بود که توی شعب ابی طالب محاصره اقتصادی و اجتماعی بودن مسلمان‌ها و اونجا حضرت خدیجه همه اموالش رو انفاق کرد، طوری که دیگه چیزی ازش نموند. این اصلا حرف ساده ای نیستا، همه اموالش رو انفاق کرد خیلی راحت به زبون میاد، اما انجامش کار خیلی خیلی سختیه. اموال حضرت خدیجه هم مثلا یه خونه و یه ماشین و یه حقوق بازنشستگی نبود. اموال حضرت خدیجه رو تا 80,000 شتر گفتن که 4,000 تا غلام و کنیز هم داشته حضرت. ببینید چه پولی میشه، چه دم و دستگاهی میشه، 4,000 غلام و کنیز. الان اگه کسی 40 تا کارگر داشته باشه بهش میگن رئیس کارخونه، اسمش میشه سرمایه دار. ببینید 4,000 غلام و کنیز برای رتق و فتق چه حجمی از اموال بوده. 80,000 تا هم شطور گفتن. شما فقط حساب کنید برای نگهداری اینا چه مساحتی از زمین لازمه. اما همه اینا رو حضرت خدیجه در راه اسلام انفاق کرد.
قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنه، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از اونی که مدینه‌ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار اون بزرگوار باشه، در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو. خب اینها واقعا فضائل مهمی است، اینا مغفولون ان مونده. حضرت مظلوم است، این بزرگوار واقعا مظلوم است.
بذارید از یه شبهه معروف براتون بگم. احتمالاً شنیدید که میگن اسلام با اموال خدیجه و شمشیر علی دووم آورد و پیش رفت. اصلا اگه کسی اسلام رو تصور بکنه، باطل بودن این حرف براش واضحه. اسلام یه مکتبه، یه اندیشه است، یه شکلی از ایمانه. آخه ایمان و اندیشه با پول و شمشیر پیش میره؟ ممکنه کسی با پول به چیزی ایمان بیاره؟ شاید تو ظاهر بگه بله بله درست میفرمایید، پولو میگیره میذاره جیبش، ولی کار خودش رو میکنه. اون کسی که پیامبر حمایت مالیش میکنه، اگر به خاطر پول دور و بر پیامبر باشه، پول رو میگیره ولی هیچ وقت فداکاری دیگه برای اسلام نمیکنه. هیچ وقت حاضر نیست زمانی که تو گرمای 50-55 درجه عربستان سنگ داغ بذارن رو سینه‌اش، روی شن داغ بخوابوننش، بعد بگن که به پیامبر توهین بکن، بگه نه این کارو نمیکنم، اینقدر شکنجهش بدن که از دنیا بره. خب این پولو میخواست چیکار؟ پولو میخواست که خوش بگذرونه، بخوره، بخوابه. ایمان و اندیشه به هیچ هیچ وجه نمیتونه با پول و شمشیر پیش بره. اصلا جنس ایمان و اندیشه عقل و قلبه. عقل و قلب با پول کاری ندارن. نمیگم پول تو گسترش اندیشه هیچ تأثیری نداره. نمیخوام منکر بشم که فقر آسیب میزنه به ایمان. اینا سر جاش. ولی شما با پول دادن به کسی نمیتونید عقایدش رو تغییر بدید. به زبون شاید یه چیزایی بگه ها، ولی کسی که معتقده خدای وجود نداره، 10,000 میلیارد هم بهش بدید، این به خدا مؤمن نمیشه. تو ظاهر میگه بله بله شما راست میگید، ولی شما که رفتی میگی عجب گولش زدم ها، پولش از چنگش درآوردم. میبینید ایمان نیاورده، به زبون یه چیزی گفت. شمشیرم همینه. پس پولی که حضرت خدیجه انفاق کرد بی فایده بود؟ نه، بالاخره از کشته شدن و تلف شدن مؤمنین و مسلمان‌ها جلوگیری کرد. بالاخره یه چیزی بود که باهاش بشه یه چیزی تهیه کرد و زندگی کرد و از بین نرفت. پیامبر با پول حضرت خدیجه برده ها رو آزاد میکرد، مثلا برده هایی که مسلمان میشدن و از صاحبشون میخرید. کارکرد اموال حضرت خدیجه اینجا بود، یعنی تهیه اولیات زندگی برای کسایی که میخواستن مسلمان باشن. تو بعضی از تفاسیر داریم که آیه 8 سوره زوها، یعنی و وجدک عائلا فاغنا، درباره بینیازی پیامبر به وسیله اموال حضرت خدیجه نازل شده. نقش حمایتی حضرت خدیجه از پیامبر فقط هم اینا نبود. زمانی که تو شب ابی طالب دیگه به هیچ پولی به اینایی که تو محاصره بودن هیچ چیزی نمیدادن، ایشون یه پیامی برای اعضای حلف الفضول فرستاد و ازشون انتقاد کرد که شما یه همچین پیمانی بسته بودید ولی الان ساکتید چرا؟ یا مثلا مایحتاج قضایی اونایی که محاصره بودن رو مخفیانه به وسیله برادرزادش حکیم ابن حزام تهیه میکرد. خدا ایشالله ما رو از اونایی قرار بده که مورد شفاعت این بانوی مجاهده قرار میگیرن. در مورد مقامات حضرت خدیجه، از روایات معلومه که ایشون به قله‌های انسانیت رسیده بودن. یعنی تعابیری که در مورد ایشون هست بالاترین تعابیره. مثلا افضل النساء العالمین داریم، برترین زنان جهان. این در مورد حضرت خدیجه و حضرت زهرا و حضرت مریم و حضرت آسیه است. یا یه تعبیر دیگه در مورد این 4 خانم، افضل النساء اهل الجنت، برترین زنان بهشته. یعنی اهل بهشت که خوبای عالمن، اینا افضل اهل بهشتن، یعنی خوبترین ها. فضائل و ویژگی آدما بعضیاش اکتسابیه، یعنی آدما به دستش آوردن، کسبش کردن، براش تلاش کردن. بعضیاش اکتسابی نیست و ذاتی آدماست، خدا بهشون داده. حالا اینکه ریشش کجاست و خدا چرا به بعضیا داده به بعضیا نداده رو کاری ندارم، میگذریم فعلا ازش. اما توی این ویژگی‌هایی که اکتسابی نیستن، حضرت خدیجه یه سریش رو داشت. مثلا داریم که ایشون کانت من احسن النساء جمالا، از زیباترین زنان بودن. و اکملهن عقلا و اتمهن رأیا، به لحاظ عقل و درایت هم جزو کاملترین زنها بودن. همین که اهل ذوق بودن، اهل شعر بودن، ایشون یه سری شعرهای زیبایی در وصف پیامبر دارن. بعضی کمالات هم هستن که اکتسابی هن و آدم ها برای این که به دستشون بیارن براشون تلاش کردن، دویدن. مثلا یکی از ویژگی های حضرت خدیجه که ایشون کسبش کرده اینه که ایشون اولین زن مسلمانه. و البته این ویژگی اختصاصی ایشونه ها، اینجوری نیست که هر کسی بتونه اولین زن مسلمان باشه. ویژگی بعدی که اکتسابی هم هست این که ایشون تمام ثروتشون رو برای اسلام هزینه کردن، انفاق کردن. تو تاریخ داریم کانت اکثر قریشن مالن، پولدارترین فرد قریش بودن ایشون، و ایشون اینها رو اختیاری خرج اسلام کرد. اگر به این کار راضی نبود، اگر اذیت میشد ایشون، میتونست بعد از بعثت از پیامبر جدا بشه، به پیامبر میگفت آقا زندگی با شما خیلی سخته دیگه، من دیگه نیستم، من دیگه نمیخوام ادامه بدم، یا اصلا پیامبر رو برگردونه بگه ول کن آقا داشتیم زندگیمون رو میکردیم. ولی نه، نه تنها اینا رو نگفت، بلکه دائما از پیامبر حمایت کرد، پیامبر رو تصدیق کرد. یه فضیلت اختصاصی دیگه یه حضرت خدیجه اینه که ایشون تنها زنیه که ادامه دهنده نسل پیامبره. تمام بچهای پیامبر غیر از یکیش از حضرت خدیجه بود و ادامه دهنده نسل پیامبر هم بچهای حضرت خدیجه بودن، دخترشون حضرت زهرا و فرزندانشون. حالا این کمالات اختیاری اختصاصی قابل الگوبرداری نیستن، چون کسب کردنی نیستن، ما هم نمیتونیم مثل اونا رو تکرار بکنیم. اما حضرت خدیجه یه سری ویژگی ها داشتن که قابل الگوبرداری هن، یعنی نه کمال ذاتی هستن نه اینکه فقط اختصاص به ایشون داشته باشن. مثل چی؟ مثل عفت. حضرت خدیجه قبل از اسلام معروف بودن به طاهره. اون موقع وضع عفاف خیلی خراب بوده و یه داستانهای عجیب و غریبی از روابط مردها و زنها قبل از اسلام نقل میشه. تو اون شرایط، توی اون دنیای تاریک، توی اون شهر کثیف، حضرت خدیجه معروف بودن به طاهره. ویژگی دیگه که قابل الگوگیریه بحث ایثار و انفاق حضرت خدیجه است. هر کسی به اندازه توانش با مالش میتونه مجاهدت بکنه و از اسلام و از مسلمین دفاع بکنه، حمایت بکنه با مالش. این روزایی که من دارم این پادکست رو میسازم، حدود 1,000,000 مسلمان که اکثرشون هم شیعه هستن به خاطر شرایط جنگی خونه و زندگیشون رو ترک کردن و اینا احتیاج به حمایت مالی دارن، چون وقتی کسی محل زندگیش رو ترک میکنه دیگه درآمدی نداره که باهاش خورد و خوراکش رو تهیه بکنه، جایی برای اسکان نداره. و این روزا روزاییه که ما میتونیم تصمیم بگیریم که به اندازه توانمون مثل حضرت خدیجه باشیم و از مسلمان‌ها حمایت بکنیم یا نه. یه ویژگی دیگه یه حضرت خدیجه که برای ما قابل الگو برداریه انتخاب همسر. این که ملاک ایشون برای انتخاب همسر چیه؟ تو تاریخ اومده و کل قومها قد کان حریصن علا تزویجها. خیلی ها دوست داشتن همسر حضرت خدیجه باشن. بعضی ها هم به خودشون این جرأت رو داده بودن و خواستگاری کرده بودن از ایشون. اما ایشون هیچ کس رو نپسندیده بود و همه رو رد کرده بود. با چه ملاکی؟ از چیشون خوشش نیومده بود حضرت و ردشون کرده بود؟ و از چیه پیامبر خوشش اومده بود و انتخابش کرده بود؟ من یه جمله از ایشون میخونم. ایشون به پیامبر گفته بودن که یبنعم پسرمو. این خطابو من خیلی جا دیدم، ایشون پیامبر رو پسرمو صدا میزدن. انی قد رقبت فیک لقرابتک و شرفک فی قومک. من از شما خوشم اومد. قد رقبت فیک لقرابتک و شرفک فی قومک و امانتک اندهم. چون شما آدم شریفی هستید، چون شما آدم امانتدار و امینی هستید و حسن خلق که و صدق حدیث که، من از شما خوشم اومد به خاطر اخلاق خوبی که دارید، به خاطر اینکه آدم راستگویی هستید. میبینید همه ملاک ها ملاک های معنویه. ما همه هم میدونیم پیامبر از مال دنیا چیزی نداشتن که باعث رغبت زنی به ایشون مثلا بشه، اما پیامبر حسن خلق داشتن، صدق حدیث داشتن، امین بودن، شریف بودن. اینا باعث شد که حضرت خدیجه ایشون رو برای ازدواج بپسندن و انتخاب کنن. حضرت خدیجه 25 سال با پیامبر زندگی کرد، 15 سال قبل از بعثت و 10 سال هم بعد از بعثت. 25 سال پر از سختی که اون 10 سال آخر سخت تر از همه سالها بود و اون 3 سال آخر شعب ابی طالب اوج سختی ها بود. بعد از برداشته شدن تحریم مسلمان ها و خروجشون از وضعیت سخت شعب ابی طالب، حضرت خدیجه مریض شدن. اون روزا پیامبر به ایشون بشارت دادن که ایشون تو بهشت هم همسر پیامبر هستن. همسر محبوب پیامبر، این بانوی فداکار و حامی پیغمبر، سال دهم بعثت و در 53 سالگی از دنیا رفتن. سالی که پیامبر اون سال رو به خاطر درگذشت خدیجه و عموشون ابو طالب که با یه فاصله کمی از دنیا رفتن، اسمش رو عام الحزن گذاشتن، یعنی سال غم، سال ناراحتی. شیخ مفید و ابن جوزی نوشتن که ایشون دهم ماه رمضان سال دهم بعثت از دنیا رفتن. پیغمبر ایشون رو تو قبرستان حجون یا حجون تو شهر مکه دفن کردن. حضرت برای دفن همسرشون خودشون داخل قبر شدن. ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. اگه بخوام خلاصه قسمت ششم رو بگم، تو این قسمت در مورد خانواده و ولادت حضرت خدیجه گفتیم. گفتیم که ایشون موقع ازدواج با پیامبر 28 ساله بودن و این که میگن قبل از پیامبر دوبار ازدواج کرده بودن نمیتونه درست باشه. در مورد خواستگاری و ازدواج با پیامبر گفتیم. از فرزندان حضرت خدیجه صحبت کردیم که 2 پسر و 2 دختر بودن. بخش آخرم فضائل حضرت خدیجه بود. این قسمت ششم بود که تقدیمتون شد. اگر خواستید قسمت‌های قبلی رو هم بشنوید، رادیو مناهج رو توی گوگل، کست باکس، شنوتو و ایتاو تلگرام جستجو کنید. تو رادیو مناهج کلی پادکست دیگه در مورد موضوعات دیگه هم میتونید پیدا بکنید.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir